أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم وفقنا وجميع المشتغلين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. خب ما عرض کردیم که متن این بحث مربوط به فصل اول تمام شد. اگر که بخوایم کل فصل اول را در دو نکته مهم خلاصه کنیم، اون دو تا نکته مهم اینها، ما دو تا بحث جدی داشتیم در فصل اول. یکی در رابطه با این بود که از انسان ان رکون الالعقل در بحث مربوط مناطات این مشکل ها. بحث اولمون همین بود، بعد یک مثالی هم زدیم که نمیشه به استحسانات زنیه عقلیه خودمون اکتفا کنیم در درک مناطق لینتقل منها الى ادراک نفس الاحکام. این تراز اول بود. تراز دوم در رابطه با تعارض دلیل عقلی و دلیل نقلی. به عنوان جمع‌بندی برای این دوتا نکته مهم یه تتمه قرار دادیم، برای هر کدومشون یک تتمه تتمه که برای اینجا قرار دادیم که در راستای فهم بهتر بحث بود، یک سوال بود. اون سوال برگرفته از این نکته بود که مرحوم شیخ در بحث بیت میته منظم به مذکر در فرض اشتباه که مثال ما بود، فرمودن قاعده وجوب اجتناب انکلت طرفین لا تاکلوا اموالکم، حالا لا تاکلوا نگه، اکل مال به باطل اون را شامل میشه. فقط یه مشکل داشتیم، صحیحه یا حسنه حلبی. عرض کردیم که اکل مال به باطل قضیه است که به مفاد خودش اباء از تخصیص داره. باطل چیزی نیست که شارع بخواد اون را تجویز کنه. مادام قولهی باطلن، هیچ، باطل به معنای سبب در ناحیه اسباب، نه در ناحیه متعلق عقد، به عنوان یکی از عوضین. به ازای هیچ نمیشه پول گرفت. اگر نگاه کنید اول النوع الثالث را، حالا ولو مناقشه داره و توضیح داره، اکل مال به ازای صفحن، اصلا اکل مال به ازای هیچ چیه؟ جزء معاملات صفحی هست. حالا سوال این بود که اگر اکل مال به باطل ابا از تخصیصش برمیگرده به مفاد، این امکان تخصیص درش منتفی میشه، پس صحیحه یا حسنه حلبی چکار بخواد بکنه؟ اگر اینجا موضوعاً باطل صدق میکنه، اینه که نمیشه تخصیصش در جایگاه صحیح یا حسنه حلبی چیست؟ این سوال. حالا چون آقایین چون جواب بالخصوص نفرستادن، من این دفعه رو خودم بحث را تحقیق کنم، از آقایین استفاده نمی‌کنم. ببینید در واقع سوال اصلا به خاطر همین نکته را به ما بفهمونه که صحیح یا حسنه حلبی. شما اینو ورش داره آقای هاشم حسینی، جلوش بریش دلیل نقلی. مگه ما اینجا قرار نداریم حجت کجاییم؟ تعارض دلیل عقلی با دلیل نقلی. این صحیح یا حسن حلبی، شما تشخصش رو بردار که صحیح حسن حلبیه، به جاش بذار چی؟ دلیل نقلی. در دو رتبه میتونه مطرح بشه، دو جور شما میتونید این رو دارای جایگاهش کنید.
یکی بیاید بگید در عرض وجوب اجتناب عن کل مشتبه.
میدونید اینجا چی میخواد بگه؟ اینجا در واقع همون چیزیه که ما داریم بهش استدلال میکنیم. میگه اینجا اکل مال بالباطل صادق است اگر دلیل عقلی ما صحیح باشه. یعنی اگر قاعده در علم اجمالی وجوب اجتناب عن کل طرفین باشد، اینجا عقل مال به باطل صادقه. وقت در عرضش میدونی یعنی چی؟ یعنی میگه کی گفته که تو درستی؟ ممکنه تو به قرینه من حمل بر بگی صورت برهان بشی. مغالطه ای که در سوال وجود داره و نکته ای که میخواد به ما یاد بده اینه که کجا میخواید صحیح حسنی حلوی را چیز کنید، تصویح کنید، که سوال بعد از ما بپرسید که عقل مال به باطل اباحه از تخصیص دارد به مفاد خودش. بله، اگر مفروض بگیرید که یصدق انه عقل للمال بالباطل، وقت دیگه صحیح حسن علوی کاری از دستش بر نمیاد، چون شما موضوع رو تمام کردید، محرز دونستید. ولی صحیح حسن علوی اصلا میخواد بگه کی گفته که این باطله؟ یعنی اینجا جاییه که ما تازه اول کلاممونه، میخواییم با همدیگه چه کار کنیم؟ دعوا کنیم، میخواییم با همدیگه مناقشه کنیم. حالا در رتبه متأخر نگاه کنید، در رتبه متأخر از وجوب اجتناب عن کل مشتبه، اینجا دیگه زور نداره. حالا چه این وجوب اجتناب عن کل مشتبه اینه؟ مال قاعده علم اجمالی باشه. چه میخوای شما قاعده علم اجمالی را اونجور که شیخ توضیح میده قبول ندارید، ولی چی دارید؟ اصالت و عدم تذکیر. رتبه افتاد چی؟ حجه بعدی. پس اونی که باید طرح و تعویل بشه این مفاده نیست، یعنی وجوب اجتناب عن کل طرفینه چی؟ نیست، بلکه چیه؟ صحیحه یا حسنه حلبی. پس نقطه مغالطه در سوال کجا بود؟ اونجایی بود که داشت مفروض میگرفت که اینجا عقل مال به باطل صدق میکنه. مفروض بگیری که بله صحیح حسن حلبی زور بفرمایید نداره، اون نیمده غیر جائز را بفرمایید جائز کنه. ولی ببینید دارید چی میگید؟ میگید غیر جائز، در حال که اصل اینکه آیا جائز است یا جائز نیست این اینجا صحبته. لذا در واقع صحیح حسن حلبی میدونید در چه رتبه‌ای داره طرح میشه؟ یعنی دلیل عقلی نسبتش با دلیل نقلی. یه دفعه دلیل نقلی در رتبه دلیل عقلی داره مطرح میشه، اینجا اونجاییه که شما میگید حمله بر صورت بفرمایید برهان میشه، نه در جایی که دلیل عقلی اومده کاراشو کرده. اگر بنا بود منطبق بشه بفرمایید منطبق شده، ببین هم رتبگی داره از بین میره. وقتی هم رتبگی از بین رفت چجور بیاد این تأثیر بذاره؟ بفرمایید در تمام شد. شما چه بگید؟ وجوب اجتناب عن کل طرفین. چه بگید؟ جواز ارتکاب احدهما ولی اصالت عدمه تزکیه ما نحنفی یصدق علیه انه باطلون. وقتی صدق کرد که انه باطلون، اون بحثایی که جلسات قبل عرض کردیم و بذاریدش تو پرانتز. چیا؟ این که دیگه صحبت سر دیدگاه شخص من نیست تا بگی تو احیانا اشتباه کرده ای. چون اگر مثلا بگید من اشتباه کردم، معناش اینه که اون یکی قول دیگر در مسئله پاسخگوست، در حال که میبینی اون یکی قول دیگر هم در مسئله پاسخگو نیست. لذا صحیح حسن حلبی نمیتونه دیگه صحبت کنه. چون مسئله ورای نگاه من، ورای رأی اصولی خاص من، موضوعش متصف به وصف باطلون خواهد. وقتی اینجور شد ما میگیم سعیه یا حسن حلبی هر چی بخواد بگه، آقای معظمی اینجا رو نمیتونه صحبتی داشته باشه. چرا؟ چون این مفاد داره ثابت میشه، ورای مبانی هم داره ثابت میشه به عنوان این که باطل است. دیگه قابلیت تخصیص در خود این نقطه بیع لحم وجود نداره. بله شما بگو بیا داره چی را میگه؟ داره جواز استنقاض مال کافر را میگه. حالا درست و غلط چه کارش داره؟ غلطه. ولی خب شما بیا بگو داره یه جا دیگه را میزنه. شما بیا بگو داره صوف و شعر را میگه. گرفت و جا چیکار کردی؟ پس اینی که میگیم تعارض دلیل عقلی و نقلی، فرایندش را خیلی خوب توجه کنید. فرایندش را، یعنی اون مسیری که آقای زراعت داره طی میشه، اون را خیلی خوب دقت کنید. صحبت وقتی شما دارید میگید تعارض، یعنی هم رتبه. لذا صحیحه یا حسنه حلبی در عرض وجوب اجتناب انکلت طرفین میخواد خودش هم مطرح کنه، اما خب موفق نیست. نه که از اول وقتی میخواد خودش معرفی کنه در رتبه متأخر از وجوب اجتناب انکلت طرفین بخواد مطرح باشه، بعد بخواد صحبت هم بکنه، اون نمیتونه صحبت کنه. اگر بگه من بعد از تو مطرح میشم، یعنی قبول کرده که اینجا عقل مال به باطله. اگر اینو قبول کنه که نمیتونه دیگه صحبت کنه. کی میتونه صحبت کنه؟ وقتی بگه که ببین اینجا عقل مال به باطله اگر تو درست باشی. ولی کی گفته تو درستی؟ من اومدم دارم میگم که ممکنه اون یکی مبنای درست باشه. ببین، یعنی هیچ باطل بودنه اینجا مفروض نیست. در همون رتبه که وجوب اجتناب انکلت طرفین مطرحه میاد خودش هم مطرح میکنه. لذا جا پیدا میشه برای اینکه شما چی را بررسی کنید؟ اینکه آیا مفاد صحیحه یا حسنه حلبی منطبق با اون یکی مبنای دیگر در علم اجتماعی هست یا نیست؟ ببینید این جای این مسئله برای چی باز میشه؟ چون میگه که کی گفته تو درستی؟ یعنی میخواد شاهد باشه برای اینکه یحتمل اون یکی دیگه مبنای درسته، منم طبق اونم. بی ام من یستحل المیتر، که قصد اهده ما کفایت بکنن. خودم مبنا میگفت قصد یکیشون کفایت بکنه، اون مبنایی که میگفت یکیشا جاهز است که مرتکب بشوی. ببین نمیخواد بذاره وجوب اجتناب انکلت طرفین به عنوان یک مفروض در مقام خودشا نشون بده و نتیجه گیریشا بکنه تمام بشه، بعد بخواد بیاد خودشا مطرح کنه. وقت که دیگه ظهوری نداره که. گرفتی چی شد؟ پس این نکته در تعارض دلیل نقلی و عقلی، این هم رتبگیه را باید تحفظ کنی. تو خود این هم رتبگیه یا این باید حمله بر صورت برهان بشه یا اون را طرح و تعویل کنی. درست شد؟ شما چی میگی؟ این تصویر سازی منه واقع. خب من تصویر سازی دارم میکنم، میگم شما دو جور میتونید به صحیحه یا حسنه حلبی نگاه کنید. یک، وایسید این کارش تموم بشه. یعنی چی کارش تموم بشه؟ یعنی این را صحیح تلقی کنید، بعدم بر ما نحنفی تطبیقش کنید، بعد بگی که خب تو حالت اینجاست در رتبه متأخر. اینا یعنی وجوب استناب را صحیح تلقی کنی، تطبیقش هم بکنی، تموم شه، بعد بگی خب بسم الله، حالا تو چی داشتی میگفتی؟ اینجوری که تو بحث کردی که من هیچی نمیتونم بگم که. این نیست
که اصلا قابل تطبیق نیست اینجا.
نه میدونم، ما اینا داریم. من میخواستم یک فهم دقیق‌تری نسبت به تعارض دلیل عقلی و نقلی داشته باشه. میگم فرایند بحث جوری نیست که شما این را مفروض تلقی بکنید، کارش را بکنه تمام بشه، بعد دنبال مفاد صحیح و حسن حلبی باشید. منظور اینه که تو عرض وجوب اجتناب انکلت طرفین میگه من حرف دارم، یعنی داره میگه آقا بله اکل مال به باطله اگر تو درست باشی، ولی کی گفته تو درستی؟ من هستم که بگم تو درست نیستی. نه در مرتبه متأخر از وجوب اجتناب اونجوری اگر شد که این زور نداره، اون ابای از تخصیص او چی در مقام سیطره پیدا میکنه. اجازه میفرمایید ببخشید، شما ظاهرا مقدم بودید. سوال نداشتی؟
بله
بفرمایید.
از کنم خدمت شما که وقتی توی مسئله عقد داریم و نرهم داریم، حالا اینجا شما مفروض گرفتید که اینا تعارض دارن و در عرض هم بودن رو مفروض بستید، رضا اون دو شیبت نمیان. حالا ما این توی مسئله وارد میشیم، عقل هست نبونم هست، از کجا معلوم که اینجا در عرض همان دوش به دوش هم میگن، یا در رتبه متأخر که نتونه کاری بکنه، حالا اگه در عرض باشه که میتونه با صورت برهان میکنه.
نسبت بین نسبت بین عقل و نقل را و اینکه هم چجوری میشه ارشاد میشه، چجوری میشه تأسیس میشه، کدوم قرینه بر کدوم قرار میدید و اینا، انشالله اون بحث فرایند هست، فصل سومش یا فصل چهارمش همین بخش، همین بحث مطرح میشه که نسبت بین این زنون با ادله عقلیه به چه شکلیه، کجا تأسیس میشه، کجا ارشاد میشه و امثال اینا. اما اجالتاً یه نکته ایست که مربوط به محتوای دلیل عقلیتون، یعنی محتوای دلیل عقلی درش بسیار نقش داره. یعنی پاسختون رو در خصوص مقام بخوام بدم، محتوای دلیل عقلی درش نقش داره. به چه معنایی؟ به این معنا که شما وجوب اجتناب عن کلا طرفین را به عنوان خروجی علم اجمالی که میگید حکم عقل است، علا سبیل الاقتضاء به تصویر میکشید یا به نحو علیت تامه دارید به تصویر میکشید. این محتوای درش نقش داره. اگر به هر دلیلی بیایید بگید علیت تامه، در واقع دارید میگید شارع نمیتواند ورود پیدا بکنه، که خب حالا شاهد بر ورودش بخواستهیه یا حسنهیه بفرمایید حلبی باشه، ولی خب به لحاظ اصولی در بخش حرمت مخالفت قطعی گنش در بخش وجوب اجتناب عن کلا طرفینش غالب اقتضاست، لذا این فراینده تصحیح میشه. یعنی این نحوه از بحث کردنه تصحیح میشه که بگه این اینجوریه اگر من درست گفته باشم. محتوای حکم عقلیتون بسیار دخیله، خلاصه عرضه. ولی خب یه جاهایی شما مثل قبح ظلم، اون نمیگه اون رابطهش به نحوه علیت تامه است، شما اونجا اصلا نمیتونید بگید مثلا این ظلمه، یعنی این ظلم بودن شما مناقشه نکنی، ولی باز بگید قوی نیست مثلا. محتوا دخیل،
همون
دست
بندی که عوض داشتید
از اصلا نه، از مناشه دیگه کمک میگیره، جلوتر بعدا میخونه.
امسال از درست داشتید که به دست تقریب ماست، هم عرض بودن و در بودنش وابسته
است
به بیان و
تقریب
ما یا نه؟
آخرش معیار
داره
رضا؟ نه معیار داره که، یعنی که
آره
مفاد حکم عقلی بسیار مهمه که به چه شکلی به تصویر کشیده میشه. اگر امثال قبح ظلم باشه، مثلا کذب، اگر یادت باشه در ناحیه خود حرمت کذب، همین حالت کلیشا، نه برش تو فروعاتشا که مثلا بگو خب کذب در هزل چی؟ وعده چی؟ تو فروعاتش نرو، وعده چی، وعید چی، بچه، زن، نمیدونم من اینا اصلا نرو، تقیه چی، اینا نه، خود الکذب و حرامون این مفاده اصلا نمیتونه اینجور نباشه. ما اینجا حرف نداریم اینجا، اصلا ماهیت دلیل عقلی چیزی غیر از همون چیزی که عقل میگه، یعنی اصلا دویتی وجود نداره، اما همون چیزی را که عقل داشته میگفته به صورت یک مضمون، همون اومده تو چی قرار گرفته؟ تو یک کالبد لفظی قرار گرفته، تو یک ساختار چی قرار گرفته؟ اینا رو ما بحث نداریم، ما در جایی بحث داریم که اون مفاده خودش فی نفسه من این نسبت به عدم طرح دلیل نقلی چی؟ نداره. شما اینجا فی نفسه این مفاده نمیگه توی دلیل نقلی نمیتوانی اصلا اینجا مطرح باشی که بخوای با من مخالفه، این اینجوری نیست. لذا حواشی رو نگاه کنید، نمیخوام ازش استفاده کنم برای بحث خودمونا، ولی برای اینکه این عنص ذهنی براتون ایجاد بشه درست نیست، فقط برای اینکه یه مقداری با هم ارتباط برقرار کنیم. سعیه یا حسن حلبی را نگاه کنید، حاشیه آی شهیدی را. آی شهیدی میگه آی شیخ، این کاری که تو داری میکنی اشتباه است، اشتباه رفته جلو، ولی میگه این کاری که تو داری میکنی طبق مبنای خودته که قائل به علیت تامه ای. او تصورش اینه که سری پیچونده سعیه یا حسن حلبی را. لذا حاشیه میزن میگه اگر یکی مبنای منا قبول کنه یا مبنای آخوندا قبول کنه که قائل به اختزاست، اینا اشتباسه، اینا اینجور نیست که ایشون داره میگه. و میگه صحیح حسن حلبی میاد کنار میزنه چیزا قاعده وجوب اجتناب ان کل طرف نمیدار. چرا؟ چون ما اونو پذیرفتیم، ولی علا سبیل اینا اشتباسه. میخوام بگم چجوری حرکت میشه. میگه شما وقتی اونجا دارید میگید علا سبیل الاقتضا، یعنی میگه حکم این است مادامی که شارع ورود نکرده باشد، خب بیا ورود کرده. چرا داری اینجوری میگی ول عمل و بهی مشکلان؟ یه همچین تعبیری داره شیخ که عمل به صحیح را بگه. تو داری میگی مشکله چون قائل به علیت تامه ای، ولی منی که قائل به اقتضام یا ما آخوندی که قائل به اقتضاست که مشکل نیست که، چون تو خود محتوا داره میگه مادام که او ورود نکرده است بیا این ورودش. ببین پس محتوای دخیله درست نرفته جلو، ولی با استشهادم به این نکته است که محتوای دلیل عقلی را دخیل میدونسته. ما خب یه جور دیگه توضیح میدیم. اولا تو اون تیکه ایست که داره میگه علیت تامه ایناش مناقشه داره، او خودش قائل به چیه؟ اقتضاست. اونجایی را که ایشون داره نسبت میده به شیخ علت تامه، همونجا را شیخ قائل به چیه؟ به لحاظ اصولی اقتضاست. ولی صحبت سر اینه که معروف شیخ داره میگه اگر این درست باشه این نمیتونه حرف بزنه. ولی کی گفته این درسته؟ الان گرفتی چی میگم؟ عرض کردم حالا مفصلش در همون فصل چهارمه میاد که محتوای دلیل عقلی بالاخره دخیله. یه جاهایی اصلا نمیشه که شارع بیاد بگه نه، مثلا مواردی که برگرفته از توافق عقلا به ما هم عقلاست، احکام قطعی عقل عملی، بیاد بگه مثلا نه این ظلمه ولی من میگم نه تخصیصش نمیزنم، تخصیصش میزنم. ما تو جمع بین ادله تو اون موارد میگیم یا داره احتمالاً داره تصرف موضوعی میکنه. یادتونه؟ یعنی مواردی که شما میپندارید که مصداقاً ظلم است، اون میخواد بگه نه این مصداقاً ظلم مثلا نیست. آخه یه بحثی هست نسبت بین ادله عقلیه وقتی میخوان وارد فضای شریعت بشن چه تأثیرایی میپذیرن. مگه غیبت همین نبود؟ غیبت شما بالعدلت الاربعه حرام میدونستید دیگه های زراعت، برمیگشت به قبح ظلم دیگه. چرا؟ چون شخص یک هیته یه حریمی برای خودش به تصویر کشیده بود. متأثرون لو سمعها، یادتونه شما داشتید این حریم را چکار میکردید؟ نقض میکردید، ظلم بود دیگه، تعدی به حریم طرف مقابل بود. ولی یادتونه میگفت عدله میگه اختصاص به شیعه دوازده امامی داره، در که حکم عقله، در حکم عقل که تفاوتی بین شیعه عرض کنم خدمت شما و غیر شیعه وجود نداره. اینا بعدا جلوتر میگیم، اینا تأثیراتی است که ادله عقلیه میپذیرد وقتی وارد فضای شریعت میشه. یعنی محتوای دلیل عقلی چیه؟ بسیار زینخش. اون تا خب بحث مفصلی داره، حالا فعلا از اون جهت در مقام بیان نیست. این رو تفهمه پس این تعارض دلیل عقلی و نقلی است. حلق شد که چی میخواستیم بگیم که خیلی بریم سلام اون ارمینصاف اندر بکونه الالعقل. ما این مرسی رو بله حسنا
این که کجا عدلیت تام است کجا اختزایی هم بعدن نمیشون
چی؟ کجا محتوای عدلیت عقلیه و نسبتشون با شریعت
کجا علیت تام است کجا اقتضایی رو
ما که علم اجمالی رو عرض نمی کنیم که آقای زلال. اگر منظورتون اینه که نسبت بین ادله شرعیه و عقلیه چیه این برقرار هست همینه؟
الان به نفر خوجی که برنامه شد این که از جاهایی که بیاد تامه هست خب نمیتونه تصرف کنه، جاهایی که به شکل اقتضا هست میتونه که حالا این کلیسه فرماشه های شرعیه همینه.
اونو ما برای خصوص مقام گفتیم.
بله، تشخیص این که کجا حالت علیت تامه هست کجا حالت اقتضا هست.
اقتضا و علیت تامه یک اصطلاح مربوط به علم اجمالی است.
بله،
بگید کجا محتوای دلیل عقلی قابلیت حتی هیچ نحوه تصرفی نداره، کجا تصرف و قابلیت داره، اگر بخواد تصرف ایجاد بشه به چه نحوی اینا آره بعد بله. مثلا همین نسبت بین احکام عقلیه با وقتی وارد فضای شریعت میشن چه تأثیر و تأثیراتی رو منتظره. یا عرض کنم خدمت شما نسبت بین مواردی که عقل حکم میکنه با ورود شارع، و شما اصل اباحه عقلی را دارید حجت، قوه قابل بیان هم دارید، هر دوش هم دارید، میگید کی میگه؟ عقل میگه. قوه قابل بیان در موضوعش عدم البیان اومده، اصل اباحه عقلی هم میگه وقتی شارع نگفته. چه تفاوتی با هم دیگه داره؟ نسبت بین ادله شرعیه با چی؟ با عقلیه. اینا رو انشالله بعدم بخونم. فعلا اون جهتی که مد نظرم بود که حل بشه این که وقتی میخواید روندی که طی میشه را تحلیل بکنید، اول مفروض نگیرید که خب این اومده تموم شد همه کارشو کرده دیگه، موضوع صادقه، این ما دیگه تمومش، حالا تو بگو چی میگی. نه، اصلا اون میگه اگر تو درست باشی اینه. کی گفته خب تو درستی؟ یهو چی؟ من درست بودم. یهو مبنای رقیبت درست بود. نکته اولی که خونده بودیمش این بود که نمیشه تکیه کرد به عقل در درک مناطا. یه مثال دیگری بزنیم غیر از بحث کلب ماشیه و بعد بریم سراغ نکته‌ای که بخوایم بگیم. تا اینجاش مشکلی نبوده حل که بره حل شد. اون مثال حجت مال کتاب صلات مرحوم شیخ، بحث در رابطه با این هست که در صورتی که اجتماع شرایط وجود داشته باشه نماز باید شکسته بشه مگر در چهار مورد. متنش در گروه هست، مال کتاب الصلات مرحوم شیخ هست، جلد 3 صفحه 53. پس اگر شروط همش جمع بشه نماز باید چی؟ شکسته بشه. و علم انما اجتماع الشرائط یجب القصر به ضرورت من المذهب کما قیل، کار بیناش نه، مگر در چهار موطن، حرم الله، حرم رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، مسجد الکوفه و الحائر. فان المکلف مخیر فیها بین قصر الصلاه و اتمامها. در این چهار موطن مکلف مخیر هست بین اینکه نماز رو شکسته بخونه یا نماز را تمام بخونه. آقا این حکمه اختصاص به همین چهار موطن داره یا بقیه مشاهد مشرفه رو شما میگید مکلف مخیر از بین قصر و اتمام؟ ایشون میگه که ولا یتعدى الحکم المذبور الى سائر المشاهد مشرفه. این حکمه تعدیه به سائر مشاهد مشرفه چی؟ داده نمیشه. چرا؟ ببینید، لتواتر حرمت القیاسه ان اربابه ها، اخبار متواتری دال بر منع از قیاس. چه دلیلی داره که حائر قیاس بشه مثلا بر عرض کنم خدمت شما یکی دیگر از مشاهد مشرف؟ ولی ما قول مخالف داریم، قول مخالف داریم که این حکم را سرایت داده های زراعت به بقیه مشاهد مشرفه، مرحوم سید و مرحوم اسکافی. نکته ما از همینجا شروع میشه. مرحوم شیخ میگه چرا سرایت داده؟ الکی؟ خلافاً للمحکیه عن السیده والاسکافی ولعله لما یظهر من بعض اخبار المسئله یظهر من بعض اخبار المسئله، ظاهر میشه از بعضی از اخبار مسئله، من ان الاتمام لشرف تلک البقاء. پس چی؟ نکته‌ای استنباط شده است. اون نکته چیه؟ ملاک حب شرافت آن همکن است و این مشترک بین مثلا حائر و جای دیگر است. میگه مثل زیل مکاتبه، ما کار به اینش نداریم. خب اینا اینجا داشته باشیم کامش، فقط یه گوشه ذهنتون باشه. در همین جلد اول مکاسب این بحث مطرح بود که آیا استسبا لازمه که حتما تحت سما باشه یا میتونی ببریش کجا حجت؟ میتونی ببریش زیر سقفم بسوزونیش. صفحه 78 عبارت رو دقت کنید. میخواییم تنقیح کنیم الانصاف ان الرکون الی العقل و نمیخواییم فرض بخونیم، ما میخواییم این نکته که گفتیم تنقیح بشه. الثالث المشهور بین الاصحاب وجوب و کون الاستصباح تحت السماء بل فی السرائر ان الاستصباح بهی تحت الظلال محظور به غیر خلاف. من ترجمه نمی کنم جسارت نشه محضرت. و فی المبسوطه انهو روا اصحابنا انهو یستصبح بهی تحت السماء دون السقف لکن الاخبار المتقدمه. مشکل من چیه؟ مشکل من اینه که این همه روایت بود که میفرمود بفروشش نخورش بفروشش بفروشش، اگه زمستون بود چطور، اگه تابستون چطور بفروشش، یبی اوها یبی ازال کزید، این همه مطلق، این همه روایت، همه وارد در مقام بیان، مطلق ساکت هدن انحازم بود چطور شده بعد یه وسط اینجا یه دونه مرسله زال لکن الاخبار المتقدمه علی کثرتها و ورودها فی مقام البیان ساکتت عن هذا الغیب ولا مغید لها من الخارج غیر از همین مرسله. درست شد؟ بیایید پایین، پایین صفحه دو خط آخر. مع ابتناء التغییر اگر مرسله شیخ طوسی بخواهد مقید اون اطلاقات قرار بگیره یا باید بگه دخان نجس نجس است، ما ابتناء التقید اما علا ما ذکره الشیخ من دلالت الروایه علا دخان نجاست الدخان المخالفت للمشهور و اما علا کون الحکمه تعبدن محزن و هو فی غایت البود. کی گفته فی غایت البود؟ آیا اینکه اینجا شاره بیاد بگه من نمیخوام این من مال من احکام قانون من کتاب قانون من، چه اشکالی داره؟ شاره ثبوتا که ما مشکلی نداریم، آیا زراد بیاد گیر بده بگه فقط و فقط این دوره متنجس بیرون زیر سقف وقتی داری استصباح میکنی روغن چی؟ نباید متنجس باشه. پس حسب اعمال تعبد یعنی امکانه ثبوتی اعمال تعبد منتفی نیست، امکان ثبوتی اعمال تعبد منتفی نیست. اینو بذاریم این وقت تو ذهنمون باشه. میایم سراغ مرحوم شیخ چی میگه؟ میگه آقا اینجا اعمال تعبد فی غایت البعده. چرا؟ میگه رو برده نما کنیم یستس رهو بهی تحت السما دون السقف، از سما دون السقف. من مگه مخاطب این کلام نیستم؟ من دارم تفاوت بین این طرفین میفهمم، یعنی تو رتبه استظهار از این دلیل من مخاطب نمیتونم غافل باشم از اقتضاعات مخاطبه، توی متکلمم نمیتونی غفلت کنی از برداشت من. چه تفاوتی من بین سقف و سماع میفهمم؟ آیا غیر از این نکته است که سماع متأثر نمیشود؟ دود رو برد به هم بذاره شما به کجا میرسه؟ گفت که حضرت علی علیه السلام این در خیبر رو که کند چه برش کرد؟ بلا دیگه استجاب جد خیلی طولانیه، گفت پردش کستن تا آسان، گفت کجا رو؟ دیگه حالا از اونجا من کار داره که رفت آسمون اعمال چی شده داشت میخود به خون خدا یه هم چیزی. آره قصهش طولانی. سما متأثر نمیشه، سقف چیه؟ متأثر میشه. پس هر نکته ای وجود داره من مخاطب او را در چی میبینم؟ تأثر و بفرمایید عدم تأثر دارم میبینم. من برداشت تعبد بفرمایید ندارم. میدونید چی میخوایم بگیم؟ هر دوی این موارد
این که الانصاف ان الرکون الان فی ما یتعلق به ادراک مناطات الاحکام، این رکون به عقل بودن باید صدق کنیم.
و نه اگر اون چرا که شما میگید به رکون به عقل بر نگرده، بلکه استظهارتون از ادله باشه، این دیگه تکیه به عقل بفرمایید نیست.
آقای شیخ در نیافته است این نکته را که ملاک حد به نحو علت شرافت اون امکنه باشد،
که اگر این بود که به تواتر الاخبار المانعته، تواتر اخبار داله بر حرمت قیاس نبود. یعنی چه قیاس؟ چه استظهاره؟ استظهار مگه قیاسه؟ من میگم آقا وقتی دارم ظهورگیری میکنم این تو مرحله استظهار، این داره اینا خودشا اینجوری نشون میده. بشین سعید گوش میدی، این که رکونه به عقل نیست که. ببین موضوع صدق نمی کنم. لذا اگر داره میگه ما تمسک میکنیم به اخبار متواتر داله بر حرمت قیاس، یعنی من اینو نفهمیدم، نه اینکه منم مثل او اینو فهمیدم بعد دوباره حالا گیر دادم میگم اینجا چیه. نه، به شما اینو بفهمی که حکم دائر مدار چی خواهد بود.
صحبت سر علتی که استظهار شده است به عنوان علت،
اگه اینجوری باشه که دعوا نداریم. حجا چرا که اینجا داره چیکار میکنه؟ آیا شما نمی‌دونید؟ میگه درسته ثبوتا اینجاها میتونه موضوع برای تعبد باشه، ولی خب باید شاهد داشته باشی تو مقام اثبات یا نه؟
پس رکون به عقل به عنوان موضوع باید صدق کنه تا اون مشکل و اون عبارت بیاد سرش،
در حالی که اینا رکون به عقل نیست. رکون به عقل در رتبه این مطرح میشه که اون ادعای شما مستفاده از ظهور دلیل چی؟ نباشه. لذا اگر میگه ما تواتر اخبادم، یعنی اینا من قبول ندارم. اگر میگه اینجا تعبد خیلی بعیده، یعنی میگه تو مقام استظهار یه سری چیزایی داریم که تعبد ها بعید میدونه، نه که تو فی غایت البعد بوده همینجوری پیش ذهن خودش نشسته باشه گفته باشه و اینجوری. نمیشه که، نه، اینا که شما نگاه میکنید میگید هو فی غایت البعد. اینا فرمودید، پس اینم تفسیر یه چی ان رکون، رکون به عنوان موضوع باید شما بتونید بگید این رکون به عقل است، این اتکا به دریافت عقل است، در حالی که اینا اتکا به دریافت عقل نیست. یه سوالی فقط من مطرح کنم اینجا، ربطی به بحثی که دنبالش هستیم داره ولی ما دیگه بررسیش نمی کنیم. همین عبارتی که از کتاب الصلات خوندیم ادامهش رو اگر نگاه کنید، خودش به شرافت اون امکنه استدلال کرده، بالا قبولش نمی کنه، پایین‌تر یه ادعای دیگری مطرح هست. اونجا داره که لأن الاتمام انما کان لشرف بغا. این خودتون حالا برای خودتون بررسی کنید ببینید چرا بالا قبولش نمی‌کنه. دو سه خط بعد ادامه که میده میگه نه، اینجا میشه به استدلال کرد. اینا جنبه‌های سلبی داره، جنبه‌های ایجابی داره. ببینید هر مقامی به کدوم حیثیت این عبارات داره ایشون تمسک می‌کنه. خیلی خب، حالا بس بشه. سلامت باشید.